ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا خواستار توقف حملات ترکیه علیه کردهای سوریه شد. یک بیمارستان دیگر در سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفت. اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز چهارشنبه منتشر شود. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. اتحادیه اروپا امروز از ترکیه خواست به حملات خود علیه شبه نظامیان کرد در سوریه پایان دهد. ارتش ترکیه در دو روز گذشته مواضع جدیدی را که چند روز پیش به دست گروه یکی یکانی پرستینا گل یا یگانهای مدافع مردمی در سوریه افتاد با آتش توپخانه خود هدف قرار داده است. گروه گردانهای مدافع مردمی بزرگترین تشکل کردهای مخالف بشار اسد است که ترکیه آنان را گروهی تروریستی و وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا می داند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی امروز گفت در حالی که شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی مونیخ از جمله ترکیه تصمیم گرفتند گام های جدی در راه پایان دادن به جنگ بردارند، عملکرد ترکیه دور از انتظار است. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر از هدف قرار گرفتن یک بیمارستان در سوریه و کشته شدن 9 تن گزارش داده است. این بیمارستان که در 280 کیلومتری دمشق قرار دارد زیر نظر سازمان پزشکان بدون مرز اداره می شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان سازمان پزشکان بدون مرز هدف قرار گرفتن این بیمارستان را تایید کرده ولی در مورد تلفات آن اظهار نظری نکرده است. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر که مقرش در لندن است احتمال بمباران این بیمارستان از طرف نیروی هوایی روسیه را مطرح کرده ولی منابع دیگر هنوز این موضوع را تایید نکردند. تا کنون چندین بیمارستان در شهرهای مختلف سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفتند. در حالی که برخی از گزارش‌ها از ورود تعدادی از نیروهای ترکیه به خاک سوریه حاکی است، برخی گزارش‌های دیگر از حضور واحدهای زمینی روسیه در خاک سوریه حکایت دارند. نخست وزیر روسیه دمیتری مدودف روز گذشته در واکنش به این گزارش‌ها گفت عملیات زمینی نیروهای خارجی در سوریه به یک جنگ تمام عیار و طولانی می‌تواند تبدیل شود. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل میپرسد آیا ترکیه طرح جدیدی را در سوریه دنبال میکند؟ جلیل روشندل در آمریکا:
طرح ترکیه جدید نیست ولی شیوه عملکرد شاید جدیدتر باشه و اون هستش که در این حال که میخواد جلوی اتحاد بین بخشای کردنشین سوریه و کردهای دیگر منطقه رو بگیره میخواد که فشارهاشو به روی بشار اسد اضافه بکنه. شاید با همکاری عربستان سعودی بتونه کار بشار اسد رو به کل تمام بکنه و افرادی که امروز وارد سوریه شدن ظاهرا هنوز نظامیان ترکیه نیستن، به نظر میاد عده‌ای اجیر باشن یا مزدور شده باشن.
علت این که آمریکا هم از کردها و هم از ترکیه خواسته تلاش نکنند با بهره جویی از وضعیت مبهم فعلی سرزمین‌های جدیدی رو تصرف کنند چیه و واقعا در منطقه چه می‌گذره آقای روشندل؟
خب منطقه دوچار یک بازی شطرنج شده که نتیجه آن غیر قابل پیش بینی است و بازیگران بیش از دو طرفند. از یک طرف استقلال کردستان مطرحه، از یک طرف قضیه به اوکراین وصل میشه، از یک طرف عناصر حکومت اسلامی و یا تجزیه عراق مطرح است و همینطور گسترش نفوذ ایران در منطقه مطرح استش. به این دلیل استش که آمریکا سعی میکنه این اوضاع رو در واقع یه جوری مهار بکنه تا قضیه از این هم که هست بسیتر نشه.
با توجه به مکالمه تلفنی باراک اوباما و ولادیمیر پوتین و توافقی که در پی آن به دست آمد، آیا میتوان امیدوار بود کمک‌های بشردوستانه از سد محاصره بگذره و همینطور مذاکرات صلح سازمان ملل از سر گرفته بشه؟
بله ببینید، این گفتگوی تلفنی یک تحول مثبتی بود تو روابط آمریکا و روسیه، حتی در مورد ضرورت ایجاد یک جبهه واحد برای مقابله با تروریسم در موردش صحبت شد. روسا بعد از این در واقع نتایج این مکالمه رو خیلی مثبت ارزیابی کردن. کاخ سفید هم ظاهرا از نتیجه مکالمه ابراز خوشبختی کرده. به نظر میرسه اگر ما بتونیم این مرحله حساس رو بگذرونیم و از قدم به عقب گذاشتن جلوگیری بکنیم، شاید در ظرف یک هفته تا ده روز آینده این مرحله ترک مخاصمه تبدیل بشه به یک مرحله آتش بس واقعی، که در اون صورت مسئله سوریه به نحو مطلوب خاتمه پیدا بکنه، کمک‌های بشردوستانه به مردم برسه و بعد از اون بتونن طرفین اقدامات مثبتی بر علیه عناصر حکومت اسلامی بکنن، چون اونها تهدید واقعی منطقه هستن.
جلیل روشندل، کارشناس امور امنیت بین الملل، با میرعلی حسینی گفتگو می‌کرد. در ایران وزارت کشور اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را قرار است روز چهارشنبه اعلام کند. به گفته دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور علی پور علی مطلق، این اسامی از طرف فرمانداری ها اعلام می گردد. تبلیغات انتخاباتی پنجشنبه هفته جاری آغاز و روز 5 اسفند، دو روز قبل از برگزاری انتخابات، خاتمه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در انتخابات امسال نزدیک به 55 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن هستند. شورای نگهبان بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب، مستقل و تعدادی از اصولگرایان را رد صلاحیت کرده است. در همین حال تعداد دیگری از نامزدهای انتخابات خبرگان روز یکشنبه روز گذشته به ایراد نطق‌های انتخاباتی خود پرداختند. در لحظات دیگر گزارشی را در این زمینه خواهید شنید.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم، بردارشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
رئیس جمهوری اسلامی و دبیر شورای نگهبان از جمله نامزدهای حوزه انتخابیه تهران بودند که روز گذشته دیدگاه‌هایشان را درباره وظیفه مجلس خبرگان بیان کردند. همزمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر از نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان انتقاد کرد. رضا جمالی.
در ادامه پخش نطق‌های انتخاباتی نامزدان مجلس خبرگان رهبری از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حوزه انتخابیه تهران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از جمله نامزدان شناخته شده این دوره از انتخابات مجلس خبرگان دیدگاه‌ها و نظراتشان را بیان کردند. حسن روحانی با تأکید بر اهمیت انتخابات این دوره از مجلس خبرگان به بندهای از قانون اساسی اشاره کرد که وظیفه نظارتی بر عملکرد و صفات رهبر جمهوری اسلامی دارد. رئیس جمهوری ایران همچنین در نطق انتخاباتی خود افزود این گونه نیست که مجلس خبرگان فردی را به عنوان رهبر انتخاب کند و مسئولیت دیگری در قبال او نداشته باشد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در نطق انتخاباتی خود از عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات دفاع کرد و اقدامات نهاد تحت مسئولیتش در این زمینه را قانونی خواند. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آمریکا، در ارزیابی نطق‌های انتخاباتی امروز رئیس جمهوری ایران و دبیر شورای نگهبان به رادیو فردا می‌گوید
این نطق‌هایی که امروز مطرح شد نشان دهنده دو نوع نگاه و رویکرد هست به مسئله انتخابات و به طور خاص به اون مجلس خبرگان. نکته برجسته که من در صحبت‌های آقای روحانی اصرار ایشون بر برجسته نشون دادن اون بعد نظارتی مجلس خبرگان هستش طبق قانون فعلی و نه فقط تعیین بلکه نظارت مستمر. هرچند من فکر می‌کنم چه هر دو جریانی که به حال در حال حاضر قابل شناسایی هستند در این ماجرای انتخابات خبرگان، نگاهشون به رهبر بعدی است و لزوماً به رهبر فعلی کاری ندارن. ما به حال از این جنبه هر دو جریان اصرار دارن که این قضیه رو پررنگ کنن و آقای روحانی نطقش با جزئیات بیشتری سعی در توضیح سیستم کارکرد مجلس خبرگان داشت برای مخاطبان. از طرف مقابلم خب آقای جنتی نگرش همیشگی خودشون رو بیان کردن و اصرار کردن بر اینکه انعطاف ناپذیر هستن در آنچه ایشون مر قانون نام بردن، ولی خب با مقایسه کردن این دو کاندیدا به طور خاص قابل شناسایی هستن وضعیت فعلی انتخابات در ایران.
اما روز یکشنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی بار دیگر از نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات به ویژه برای مجلس خبرگان رهبری انتقاد کرد. آقای رفسنجانی با اشاره به اینکه در برخی از استانها تنها یک نامزد برای مجلس خبرگان تایید شده، آن را عاملی خواند که به اعتقاد او همه مردم نتوانند در انتخابات شرکت کنند. به اعتقاد روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار، صحبت‌های آقای رفسنجانی انتقاد مستقیم بر عملکرد شورای نگهبان است.
نکته ای که آقای رفسنجانی هم اشاره میکنه در اون نوع رویکرد حاکم بر شورای نگهبان تاثیر نخواهد گذاشت، چون اونها از برخی مواد قانونی فعلی حق انحصاری رو برای خودشون قائل هستن که این نوع مهندسی که در برخی از حوزه‌ها در انجام میشه رو قانونی جلوه بدن. اما به هر حال در همون قانون میشه موارد بسیار زیادی رو در آورد که این نوع رویکرد خلاف روح کلی انتخابات و رقابتی بودنش هستش. به هر حال هاشمی هم از صحبت اخیر آیت الله خامنه‌ای هم استفاده کردن و طعنه ای هم زدن که اگر قرار مخالفان نظام هم رأی بدن چجوری میشه در بعضی از حوزه ها وقتی یک کاندیدا وجود داره برای یک صندلی اصولا انتخابی صورت نخواهد گرفت. یک مشکل دیگه هم اینه که انتخابات خبرگان چون با آرای نسبی هستش، اگر اون فرد خودش هم به خودش رأی بدهد عملا انتخاب میشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی جمعه گذشته نیز در نطق انتخاباتی خود انتقادهایی نیز به شرایط سیاسی کشور داشت و گفت که در سالهای اخیر دو بعد اسلامیت و جمهوریت نظام تضعیف شده است.
در بعد مردمی اشکالاتی که در انتخاباتها گاهی دیده میشه از لحاظ تبلیغات، از لحاظ تایید صلاحیتها، رد صلاحیتها و امثال اینها. در بعد اسلامی هم در کشوری که بنا بوده همه چیزش اسلامی باشه بد اخلاقی های فراوانی میبینیم، فسادهای اخلاقی از نوع تهمت زدن و نزاعها و درگیریها و دروغ گفتن تنها اینا هم زیاد شده.
به اعتقاد مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، بخشی از انتقادهای اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد به برخی از سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
7-8 سالی هست که هاشمی رفسنجانی و همچنین طیفش به این نتیجه رسیدند که بزرگترین عامل توسعه سیاسی کشور کسی نیست جز شخص آیت الله خامنه ای. بعد از 88 آقای هاشمی عملا به یک بندبازی سیاسی روی آورد، یعنی در اون فضای شکننده سیاسی کشور سعی کرد خودش رو نگه بداره و در این حال انتقادات تندی رو متوجه آیت الله خامنه ای بکنه. ظاهر این انتقادات البته متوجه سپاه بود، متوجه شورای نگهبان بود، اما هیچ کس تردیدی نداشت که هدف اصلی آقای هاشمی شخص آیت الله خامنه ایست.
در همین حال روز یکشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به خبرگزاری ایسنا گفت که دست کم 5 بار در ارتباط با مسئله تایید صلاحیت ها به دفتر رهبر جمهوری اسلامی رفته است. به گفته وزیر کشور ایران، به رغم اینکه در مرحله رسیدگی به پرونده نامزدان انتخابات 1500 نفر از آنها تایید صلاحیت شدند، اما هنوز رقابت های انتخاباتی هم سطح و هم وزن نیست.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
همراه شما ایم در طول 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارش‌ها. شما نیز می توانید دیدگاه‌هایتون را به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 به آگاهی همگان برسانید. فشرده خبرها 15:30 دقیقه ایران.